يرون أن
آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فصدع بما تؤمر و اعرض
عن معروفی اظهار کن و از مشرکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، همراهان ما در برنامه ناگفته های ادیان خدمتگزار شما هستیم. امیدوارم که روز و شبتون تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری شده باشه و از این لحظه هم که ما در خدمتون هستیم با این برنامه بتونیم خدمتگزاری شایسته‌ای به پیشگاه شما عزیزان داشته باشیم. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون می‌کنیم در شام میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم صلوات الله و سلامه علیه و امیدوارم این روز فرخنده رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و از انفاس قدسی این بانوی بزرگوار مدد بگیریم برای اینکه زندگیمون رو بر طبق سیره اون حضرت و برادر بزرگوارشون حضرت سید و شهدا، پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان و مادر ارجمند و اطهرشون حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها شکل بدیم و سامان بدیم. در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی در برنامه حضور دارند و قراره که ازشون بهره مند بشیم. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام دارم خدمت شما، یکی که بینندگان عزیزی که این توفیق رو داریم که این لحظه در خدمتشون باشیم، که گفت سلام گفته ایست از خداوند مهربان.
خیلی ممنون جناب استاد از اینکه قبول زحمت کردید در این برنامه تشریف آوردید. من یه خلاصه خیلی مختصری بگم از برنامه‌هایی که ما در خدمت جناب استاد کاشانی بودیم. بحث از یک شبهه شروع شد، شبهه‌ای که مطرح می‌کنه ایرانیان به زور مسلمان شدند، با دل و میل و رغبت نبوده و از همینجا تهمت‌های زیادی رو بر ایرانیان وارد می‌کنند که این اسلام زوری و این اسلامی که با شمشیر وارد شد هرگز مورد قبول ایرانیان نبود. این شبه از چند جهت رد شد، هم از جهت روایی، هم از جهت تاریخی و هم از ابعاد دیگه که بررسی شد و شما میتونید به آرشیو این برنامه در پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت دسترسی داشته باشید. اما بحث به اینجا رسید که خب اگر با زور نبود و با شمشیر نبود زمانی که اعراب به ایران حمله کردند و با اون تمهیداتی که اونها در پیش گرفتند ایرانی ها مسلمون نشدند، پس چی شد که ایران مسلمون شد، ایرانی ها مسلمان شدند و اینقدر هم به اسلام پایبند شدند؟ خب نکات زیادی گفته شد، من اگر بخوام یکی یکی بشمارم فرصت زیادی از برنامه میگیره و نمیتونیم از مطالب امشب استفاده کنیم. اما به طور خلاصه بگم مطالبی، مواردی، عواملی مثل حضور امامزادگان در ایران، خاندانهای بزرگ ایرانی، پادشاهان مسلمان و پادشاهانی که به اسلام گرویدن، اینها همه از عواملی بودند که تاثیرگذار بودند در رو آوردن ایرانیان به اسلام و قبول و پذیرش این دین بزرگ خدا. اما قراره که امشب یکی دیگر از این عوامل رو از حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی بشنویم. استاد در خدمت شما.
خواهش میکنم. همونطوری که گفت افتاد و دانی، تو جلسات گذشته یک سری عوامل رو سعی کردیم به صورت پدیدارشناسانه بررسی کنیم و ببینیم که چطور شد با عنوان یک ناظر بی‌طرف، کسی که از خارج از فضای اسلام میخواد به این داستان نگاه کنه و یک اتفاقی که به هر حال این اتفاق تاریخی، ایرانی ها مسلمان نبودن و یک بار مسلمان شدن، این اتفاق رو میخواییم بررسی بکنیم و به عنوان یک ناظر بیرون یا ناظر خارجی میخوام بدیم چه دلایلی باعث شد که اینها به اسلام گرایش پیدا کنن و در چه پروسه زمانی اتفاق رخ داد. خب اینا رو بررسی کردیم، یکی به یک دلایل رو آوردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یکی دو تا دلیل مهم دیگه تو اینجا باقی مونده اگر حالا فرصت بشه امشب این رو مورد بحث قرار بدیم. یکی از دلایل گرایش ایرانی ها به اسلام، اگر بخوایم در کنار اون کارهای فرهنگی که صورت گرفت یا مسائلی که صورت گرفت، انتخاب زمان حمله بود. نکنید وقتی که اعراب به ایران حمله کردند، من تأکید دارم که بگم اعراب نه مسلمانان، به خاطر اینکه دوستانی که مباحث جلسه قبل بودن در جریان این قرار گرفتن که ما ادله زیادی رو آوردیم که اسلام و مکتب اهل بیت به هیچ وجه با این حمله موافق نبود و این حمله یه حمله غیر اسلامی تلقی میشد و اعراب به خاطر بیشتر منافع مادیشون تلاش کردن که چنین حمله‌ای رو انجام بدن. ولی زمانی که برای این حمله انتخاب شد یک زمان خاصی بود، یه ویژگی‌های خاصی داشت. ویژگی این حمله چی بود؟ ما می‌دونیم که وقتی که اعراب به ایران حمله کردن، خب سلسله ساسانیان ابرقدرت امپراتور بزرگی تو ایران داره حکومت می‌کنه به اسم ساسانیان. خب این سلسله در سال 228 میلادی تأسیس شده، فراز نشیب‌های زیادی رو طی کرده. دو دوره ما داریم به عنوان دوره‌های اوج اقتدار امپراتوری ساسانی
بله.
که نخستین دوره شکوفایی سال 309 تا 379 میلادی هست که این حکومت پهناور میشه، پایتختش رو شهر تیزفون در نزدیکی بغداد یا همون مدائن قرار میده. ولی دومین اوج اقتدار ساسانی ها از سال 498 تا 622 که با سلطنت قباد آغاز میشه. قباد که با سلطنت میرسه یک باز شکوهی به سلسله ساسانیان میدن و با خسرو پرویز پایان میرسه. خب چه اتفاقی اینجا هست؟ مخصوصا زمان خسرو پرویز که دیگه آخر این دوره شکوفایی و اقتدار دولت ساسانی هست، جنگ های زیادی ما با رومی ها داریم. شاید جنگ های چند صد ساله ما تو این مدت با رومی ها همواره در حال جنگ و گریز بودیم. قبل از این داستان رومی ها حمله می کنند، هرکلس حمله می کنه تا حتی نزدیکی های تیزفون رو هم میاد می گیره و معبد بزرگ زرتشتی ها رو خراب می کنه. خب ایران تحقیر شد تو این داستان. بعد دوباره ایرانی ها چیکار کردند؟ حمله کردند.
بله.
حمله کردند و حمله ای که خسرو پرویز انجام داد تا مصر رو هم رفت گرفت. خب دو تا اتفاق اینجا رخ میده. بودجه کشور صرف لشکرکشی شده. پیروز شدیم بله.
درست.
ولی پیروز فقیر.
یه پولی در خزانه نبود.
پولی در خزانه نیست. مردم تحت فشارن. عصبانی از حکومت. نکته دوم، کشورگشایی کردیم ولی کشورداری هم میخواد.
درست.
این کشورگشایی بالاخره باید مخارج داره، هزینه داره، مخصوصا تو رفت آمدهای اون موقع، امکانات اون موقع. بالاخره خودش این مملکت جدیدی که توسعه پیدا کرد کشورداری هم میخواد. سوم حفاظت میخواد، چون رومیا شکست خودن، هر روز میخوان حمله کنن دوباره پس بگیرن.
بله.
یعنی ما هم باید مواظب باشیم دوباره حمله نکنن، هم باید اینو مدیری اداره بکنیم کشور رو، هم مردم خودمون عصبانی هم، مردم خودمون فقیر شدن، تحت این فشار اقتصادی له و خورد شدن و دیگه اون حمایتی که باید از حکومت نمیکنن. نکنید وضع اقتصادی ما چجوریه؟ وضع سیاسی اقتصادیمون به این صورته. خب به هر حال خسرو پرویز یک پادشاه قدرتمند کشور رو نگه داشت. خسرو پرویز که رفت، نتوانستند بر سر یک جانشین مقتدر به توافق برسند. مشکل چهارم به این سه تا مشکل اضافه شد. مشکل جانشینی، یعنی الان شما یه امپراتوری رو تصور کنید، دشمن زیاد داره، مردم عصبانی هستند، خستن از شدت فشار و جنگ و به اصطلاح چیز فشار اقتصادی مالیات زیادی داده از مردم گرفته میشه به خاطر اینکه بتونن هزینه های کشورگشایی‌هاشون و هزینه های این رو تأمین بکنن و نگهداری از مرزها، و در این حال یه روز این میشه پادشاه، یه روز اون میشه پادشاه، اون اینو میزنه میکشه، این اینو دو چیز میکنه، جنگ داخلی هم آغاز شد. خود به اصطلاح اون سه تا عامل دیگه‌ای که ما اینجا داشتیم. پس وضع ایران نابسامان بود و اصلا هم ایران از سمت اعراب احساس خطر نمی‌کرد. همه لشکرکشی، همه پدافندهای دفاعی، همه خندق‌ها، همه خاکریزها، همه ابزارالات، همه اون تجهیزات نظامی سنگینی که مثلا فیل و نمیدونم چیزای دیگه و اون عرابه های سنگینی که داشتن و همه اون منجنیق هایی که داشتن و همه اون چیزا در مرزهای روم بود. ما اصلا از اعراب تصور نمیکرد ایران که یه دشمنی حمله بکنه. حالا اعراب بعدا حمله هایی میشد ولی انقدر مثلا
جدی نبود که بخوامش.
یه مثلا حمله میکردن یه جایی، مثلا یه روستایی رو غارت میکردن فرار میکردن. بخوان کشور حمله کنن، مثلا به ایران حمله کنن، اون امپراتوری ایران اصلا تصورش هم نبود و دشمن کوچیک در نظر گرفته شده. مثلا میگن حالا یه حمله میکنن اینا میشه زندگی، حالا مثلا یه روستایی غارت میکنن میره در دوباره پدرشون در میاریم. قبلا هم اینجوری بود، سالیان هم اینجوری بود. یک دفعه توی این وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی یک دشمن قدرتمند از سمت جنوب حمله میکنن،
اعراب
حمله میکنن. مردم ایران اصلا آمادگی یه جنگ دوباره دیگه نداشتن. جنگ شده، تمام شده، الان تازه جنگ تمام شده، داریم با سر اینکه کی پادشاه باشه با هم دعوا میکنیم. یه بار این میشه، یه بار اون میشه، یه بار این میشه، ملوک و طوائفی شده. بعد توی این اوضاع نابسامان استانداران یا اون هفت خاندان اشراف ایرانی که به اصطلاح حکومت موروثی منطقه های مختلفی رو توی ایران به عهده داشتن، اینا قدرتمند شدن، یاغی‌تر شدن نسبت به حکومت مرکزی و خود حکومت هم با همدیگه سازگاری نداده، تا اونجایی که حتی خود یزد و کی کشت؟ خود ایرانی ها کشتن. خود حالا نقلی از آسیابانی کش، نقلی هم هستش که نه آسیابان نبوده، که از همون یعنی به هر حال اگر هم آسیابانی کش بعد از اینکه یزگرد فرار کرد، دست والیه یکی از استاندارای خودش فرار کرد، آسیابان کشتش و فروخ به اصطلاح فرخزاد، برادر فرخزاد که سرلشکر ایران بود اومده بود دفاع بکنه، باز به حرف اونم گوش نداد. یعنی میخوام بگم اصلا با همدیگه اینا اون حاضر بود جانفشانی کنه برای یزگرد، اما یزگرد به اون اعتماد نداشت. این عدم اعتماد و این نابسامانی و این اوضاع
آشفته در رأس حکومت بود،
در رأس حکومت برقرار بود، از طرفی مردم ناراضی هم و از طرفی هم استاندارها هر کدوم برای خودشون، چون حکومت مرکزی ضعیف شده، استاندارها برای خودشون یاقی شدن، برای خودشون به اصطلاح قدرتمند، انا رجلون میگم قدرتمند، به تو اجازه بده قدرت میکنن. خود اینا باز با هم دیگه یه تنش هایی بعضن دارن. توی این وضعیت یعنی اگر مثلا شاید اعراب در یک زمان دیگه حمله میکردن نمیشدن چنین کاری رو بکنن، چون که به روم هم حمله کردن ولی روم رو تا یه بخشی از روم رو گرفتن ولی دیگه نتونستن روم رو تا آخرش شکست بدن. ولی ایران رو تا آخر شکست دادن. یعنی دیگه چیزها به خدمت شما سبت که مرزها دیگه فرو ریخت توی ایران، بخاطر اینکه روم انقدر وضعیتش نابسامان نبود. روم هم نابسامان شده بود بخاطر جنگ و اینها و از ضعیف شده نتونست مقاومت بکنه، ولی دیگه تا فلسطین رو از دست داد، تا شام رو از دست داد، دیگه ترکیه رو از دست نداد یا روم شرقی رو از دست نداد، به خدمت شما سبت که خود روم غربی رو از دست نداد. توی چنین وضعیت عرب حمله کردن به ایران. پس ما میتونیم بگیم یکی از دلایل موفقیت اعراب در تصرف ایران نابسامانی خودمون بود
که زمینه اسلام آوردن ایرانیان رو فراهم کرد، نه اینکه
اسلام
بیارن ایرانیان.
اسلام میکنم زمینه شکستشون از اعراب فراهم کرد. اما اینکه چرا اسلام آوردن دلایل دیگه داره.
درست.
این زمینه شکست رو فراهم کرد. خب ما تا اینجا می‌دونیم که اینا شکست خوردن.
درسته.
ولی این شکست شکست خوبی نبود. چرا؟ چون والی یعنی این لشکریان، این حکومت‌ها که وقتی دیدن یزگرد شکست خورده، خب الان جا داره که چیکار کنن. مثلا حکومت مرکزی شکست خورد، یه دشمنی هم حمله کرده به ایران، خب الان ایالت‌ها که برقرارن که
بله.
والی‌های منطقه‌ای که برقرارن که
درست.
خب اینا باید چیکار کنن؟
باید نیرو سر و سامون بدن.
دو دسته شدن، مثلا خود حتی همون لشکری که رفته بود به جنگه 4000 اگر اشتباه نکنم طبق یک نقل تاریخی از همون لشکر رفتن تو سپاه مسلمان ها و مسلمان شدن. حالا دلایل اسلام اونها چی بود باید بررسی بشه با. ولی خود لشکر مقاومت نمی کنه. داخل کشورم که شدن، خب حداقل اینا باید با هم متحد بشن دیگه. بله. مثلا ما 7 خاندان ایرانی هستیم، هر کدوم یه منطقه از ایران داریم حکومت میکنیم، ولی اینا هر کدوم فقط سعی کردن خودشون رو نگه دارن. عربا می اومدن به اصفهان که میرسیدن میگفتن چیکار میکنید؟ خب نمیدیدن که نمیتونن مقاومت کنن دیگه، میگفتن خب تسلیم میشیم. به تبریز رسیدن چیکار میکنید؟ خب تسلیم میشیم. به ری رسیدن چیکار میکنید؟ تسلیم میشیم. به کرمان تسلیم میشیم.
با همون عهدنامه‌ای که
جزیه بدیم، نه گفتن خب دیگه ما می‌خواستیم تا حالا مالیات بدیم به ساسانیان، حالا مالیات بدیم به اعراب. ما که دلبستگی به این حکومت ساسانی نداشتیم، اینام که به اندازه کافی از ما مالیات می‌گرفتن. بعد تازه مزیتش این بود که اعراب مالیات کمتری می‌گرفتن. دو، ازشون سرباز هم نمی‌گرفتن. ساسانیان هم باید نه سرباز می‌دادن هم مالیات می‌دادن. اعراب سرباز نمی‌گرفتن، فقط مالیات می‌گرفتن. مالیاتشون هم کمتر بود. خب این طبیعی بود که بگم خب دیگه ملت هم خستن، حوصله جنگ ندادن، حوصله دیگه این چیزا ندادن، تسلیم شدن. این اتفاقات رو تو قضیه سیاسی شما نگاه کنید، قضیه اقتصادی شما نگاه کنید، ولی یک عامل دینی هم پشت این داستان هست. نگاه کنید، آینه که تو ایران حکومت میکرد و رسمیت داشت آینه زرتشتی گرفت.
بله.
آیین زرتشتی یک قانونی توش هست به اسم نظام طبقاتی. زرتشتی میاد چیکار میکنه؟ میاد مردم رو به 4 دسته تقسیم میکنه. یه دسته دسته موبدان هست یا اتاوان، یا دسته بالا، یه دسته دسته ارتش تاران هست که دسته دوم هست، دسته دبیران یا دبیهران هست که دسته سوم هست، و دسته کشاورزان و زارعین و اینا که کاسبا و اینا واستر یوشان، این دسته چهارم. خب هر طبقه برای خودش یک سری مزایای خاص خودشو داره که طبقه پایین تر نداره. یعنی بیشترین مزایای ما طبقه بالاست. حالا بالای بالا که پادشاهان، بعد موبدان، بعد ارتشیا، بعد دبیران و اعضای ادارات، و بعدم مردم عادی. خب بیشترین طبقه کیان؟ مردم عادی.
مردم عادی.
خب جنگجویان و دبیران اینا که تعدادشون اونقدر نبوده، مردم عادی بودن. و اینها از مواهب حکومت بی بهره، یعنی بار حکومت رو دوش اینها بود، مالیات مال اینها بود. طبقات بالا مالیات نمیدادن. اصلا یکی از دلایل گدایش برخی از ایرانی ها به اسلام این بود که گفتن که ما اگر بخوایم زرتشتی بمونیم باید جزیه بدیم، باید مالیات بدیم، و ننگ ماست، ما طبقه اشرافیم، ما که نباید مالیات بدیم، پس ما مسلمان میشیم که مالیات ندیم.
دفع.
چون مالیات ما طبقه پست جامعه بود،
یعنی بحث مالیش مطرح نبوده، بیشتر بحث شخصیتیش براشون مهم.
آره، ما طبقه اشرافیم. درسته. پذیرفتن که ما جز اشرافیم، ما مثل شماها نیستیم
که مالیات بدیم،
که در طبقه پایین جامعه باشیم. ولی فشار جامعه، یعنی بار حکومت رو دوش کیه؟
همون قشر پایین جامعه،
تاجرها و کشاورزها و کسبه و کارگر اینا
کوچه و بازار
و اکثریت ایرانی ها رو اینا تشکیل میدن. خب حالا تو این وضعیت به خدمت شما هست شود که یک ایرانی باید انتخاب کنه که من در طبقه چهارم جامعه بمانم یا اینکه من با حاکم اسلامی مساوی منظور بشم. تو اسلام میگه نه اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ فرقی بین عرب و عجم، بین سرخ و سفید، بین سیاه و زرد نیست، هر با هم مساوی.
اشعاری که انسانیت انسان رو احسن هدف میگیره.
من طبیعیه که به این آیینی که من رو پست کرده دل نمیدم.
درست.
و ایرانی ها یکی از دلایلی که رها کردن زرتشتیت رو و یک آیین دیگه ای رو جای اون قبول کردن این بود که آیینی داشتند که اونها رو طبقات مختلف تقسیم کرده بود، یکی رو برتر و یکی رو پستر کرده بود. و اگر بناست من انسانم از تو پایین تر باشم، به چه دلیل باید از تو پایین تر باشم؟ چون تو جنگجوی، من جنگجو نیستم. خب من اگه بخوام جنگجو بشم باید چیکار کنم؟ من اگه بخوام دبیر بشم باید چیکار کنم؟ خب هیچ راهی نیست، چون تو در نژادی متولد شدی که نژادت پسته، نژادت قبول نمیکنه. پس من میام چیکار میکنم اینجا؟ وقتی هر جایی تبعیض دیده بشه، نکن شما تو بچه داشته باش، به هر کدوم، به یکیشون 100 میلیون تومان پول هدیه بده، به یکیشون 101 میلیون تومان پول هدیه بده.
دوست.
اون که به 100 تومان دادی هیچ وقت تشکر نمی کنه که چرا 100 تومان دادی، میگه چرا 101 تومان به اون دادی.
بله، با اینکه یه تفاوت خیلی ناچیزیه ولی
تبعیض نابود کننده.
درست.
تو به دوتاشون پول دادی، به دوتاشون هدیه دادی، ولی چرا به اون یکی بیشتر دادی؟ تو تبعیض گذاشتی. اون چه برتری به من داشت که به من نمیداد؟ حالا چه برسه به این که دیگه پولم بهش ندی، ازش پولم بگیری و هیچ امکانات هم بهش ندی، ولی اون یکی که دوتا کوچه اون وقت زندگی میکنه پولم نمیده، کلی امکانات میگیره. خب اون چه برتری من داره که اون اینجوری شاهانه زندگی میکنه، من باید اینقدر بدبخت باشم؟ این مسئله باعث شد که ایرانی ها در یک پروسه زمانی تاریخی این تبعیض رو احساس کردن و چون تبعیض رو احساس کردن دلبسته نشدن، یعنی نتونستن با آنی. و رضا وقتی مزدک آمد یک دفعه ایرانی ها مزدکی شدن، وقتی مانی آمد یک دفعه مانی شدن. اصلا شعار اینا چی بود؟ شعار میگن انسان طبقاتی رو فرض دادن، همه اموال اشتراکی، همه زن اشتراکی، خونه اشتراکی، اموال اشتراکی، همه چی اشتراکی. چرا مردم دفعه پیرویش کردن از اون؟ به خاطر اینکه خود شده بودن این زیر این فشار، خودشون کرده بود. پادشاهان تنتنتای اونجوری دادن، ما اینجوری بدبخت زندگی میکنیم، پول اونا رو کی میده؟ ما داریم میدیم. مالیات اونا کی میده؟ ما داریم میدیم. این باعث شد که مردم دیگه دل به اسلام، دل به زرتشت ندن. و من اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم، علت گرایش ایرانی ها به اسلام بخشیش جذابیت اسلام نبود، بلکه تنفر از اون چیزی بود که قبلا داشت. یعنی اونها نسبت به زرتشت احساس خوبی نداشتن چون بهشون تبعیض گذاشته بود، این تبعیض رو هم دینی کرده بود، الهی کرده بود. خب طبیعی بود که بهش دلبستگی پیدا نکنن. یا نسبت به آینه، مثلا آینهای دیگه، این احساس رو نسبت به و از طرفی هم زمان حمله زمان مناسبی نبود برای ایران و برای عرب زمان مناسبی بود،
که ایرانی ها جای دیگه مشغول بودن. مشغول که تمام شده بود ولی بعد دیگه
فشار جنگ، سالها جنگیدن، دیگه نفس جنگ ندادن. بعد یه خستگی میگرفتن، بعد تو همین خستگیشون هم به
جنگ داخلی
و نمیدونم کی حاکم بشه و کی حاکم نشه و اینا، باز فشار باز روی ایرانی ها و داره حکومت ساسانی رو به ضعف و اضمحلال و اضمحلال و اضمحلال و اضمحلال پیش میده. این قضیه که به هم دست داد، یعنی نارضایتی مردم از نظام طبقاتیشون و نارضایتی مردم از نظام اقتصادیشون، نارضایتی مردم از نظام سیاسیشون، باعث شد که از اون حمایتی که باید از حکومتشون بکنن در مقابل دشمن خارجی
نشیگه
حمایت نکنن، بشنن کنار تماشا کنن.
کشور تسلیم اعراب شد،
نشستن تماشا کردن، چون دیگه دلیلی برای حمایت وجود نداشت، چون حکومت داشت پولشون رو میگرفت، حکومت داشت اونا در نظام طبقاتی تقسیم میکرد، حکومت به ازشون رفاهی که قبلا داشتن دیگه ندارن، الان دیگه دلیلی ندارن حمایت بکنن.
بله، وقتی
یک آینه دیگه آمده میگه بین تو و اون پادشاه هیچ تفاوتی نیست، همتون با هم مساوی هستید، هیچ فرقی بین تو و من نیست، بین عرب و عجم نیست، همه با هم یکی هستیم. خب این طبعا گرایش ها رو ایجاد میکنه و اینا جذب به یک آینه جدیدی میشن که اون نقطه ضعف نداشته باشه. اینم نمیدونم چقدر زمان باقی مونده،
فرصت این بخشمون دیگه تقریبا داره تمام
میشه.
خب ممنونم جناب استاد از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده که برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما. ایامی که در اون به سر میبریم، علاوه بر میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها که پشت سر گذاشتیم، روزی بود که سپری کردیم، ایام جنگ تبوک هم هست و به همین مناسبت یک بخشی از فیلم محمد رسول الله، فیلم ماندگاری که تاریخ اسلام رو، بخشی از تاریخ اسلام رو روایت کرد، دوستانمون آماده کردن که مربوط به گفتگویی هست که انجام شده و یه سری نظراتی رو رد و بدل کرده بین مسلمانان و مسیحیان صدر اسلام. این بخش رو ببینید و برگردید، در خدمت شما هستیم.
عزیزا برام حرف بزن. ما همان چیزی را از عیسی می‌دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا.
میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
می‌خواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیک‌تر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه برد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما، و این فرمانی بود که انجام شد.
تفاوت بین ما و شما فاصله به باریکی همین خط است.
در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم از شبکه جهانی ولایت. برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود و انشالله که خدا بهمون توفیق بده به همین زودی ها به پابوس اون حضرت مشرف بشیم و زیارت کنیم. مرقد مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو گرامی می‌داریم، یاد همه شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم که جان خودشون رو در راه حمایت و دفاع از حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام نثار کردند، هدیه کردند تا کوچکترین گزندی به حرم مطهر اون حضرات وارد نشه و به ویژه دفاع جانانه‌ای که در حرم مطهر حضرت زینب کبری اتفاق افتاد در سالهایی که زیاد ازش فاصله نگرفتیم و همگی به یاد داریم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی هستیم و موضوع بحثمون هم یکی دیگه از عوامل و دلایل اسلام آوردن ایرانیان و پیروزی اعراب که تأکید هم کردن استاد ما پیروزی مسلمان ها و پیروزی اسلام نام نمیگذاریم، این رو پیروزی اعراب بر ایران موضوعی هست که داریم راجع بهش بحث میکنیم. نابسامانی وضعیت حکومت در صدر اسلام و نارضایتی مردم از حکومتداری از یک طرف و اون فقری که به خاطر جنگ های طولانی دامنگیر مردم شده بود و نارضایتی رو رقم زده بود یکی از مهمترین عواملی بود که به پیروزی اعراب بر ایرانیان انجامید. ادامه بحث رو از استاد کاشانی بشنویم.
خواهش میکنم. ما تا اینجا گفتیم که وضعیت رضایت مردم از دینشون به خاطر نظام طبقاتی که داشت، از اقتصادشون به خاطر جنگ‌های گسترده‌ای که شد، از نظام سیاسیشون به خاطر اختلافاتی که بین شاهزاده‌ها رخ داده بود، وضعیت مناسبی نبود. ولی یه سری عوامل دیگه هم اینجا دست داد به این داستان. نکن اسلام یک آیین بیشتر شهرنشینیه. زرتشتیت یک سری قوانینی رو داره که مانع میشد که مردم یک سری کارها رو به راحتی انجام بدن، با یه مشقات خیلی خاصی باید انجام میدادن. مثلا چی؟ مثلا تقدس آتش کار رو برای صنعتگرهایی که با آتش کار میکردند خیلی سخت کرده بود.
درست.
و اینها میخواستن خودشون رو از این قید و بند این نجس شدن نجات بدن و اسلام میگفتش که نه، نجس نمیشید شما وقتی آتش کار کنید. اون تقدسی که شما برای آتش فکر میکنید تقدس نداره، با آتش کار کنید. خب نکار کرد، یعنی برایشون خیلی راحت شد. ده. یعنی تقییداتی آیین زرتشت ایجاد میکرد که اون تقییدات باعث شد که مردم دیگه کل دینو بزنن کنار، بیان یه دین دیگه بیان که این تقییدات نداره توی چیه مردم. اما که اینا دلیل جزئیه، دلیل اونقدر کلان نیست، ولی بخاطر در بخشی این تاثیرگذاری ها رو تونست ایجاد بکنه که یک چیزی داشته باشه. یک مسئله دیگه هم اینجا هست که اون مسئله لابلای متون قدیم ایرانی. چون نکنید ما با یک مشکل دیگه هم تو این مطالعاتمون روبرو هستیم. اسناد مکتوبی از دو قرن اول زیاد دست ما نیست.
درست.
یعنی ما با یک فقر منبع روبرویم،
منابع تاریخی،
منابع تاریخی که مال دو قرن اول باشه.
درست.
چون اون دو قرن اولی که یا سه قرن اولی که داده کانورت صورت میگیره مردم مسلمان میشن.
بله.
و اگر اسنادی دست ما باقی میموند خب ما بهتر میتونستیم داوری کنیم که چه عواملی، چه افرادی باعث شدن که ما ایرانی ها گرایش پیدا کنیم به اسلام. ما فقط میدونیم که گرایش پیدا کردیم. از طرفی هم یک سری آیتمای دستمون هست، مثلا میدونیم فلان امامزاده مثلا ناصر اوستوش توی شمال نقش خاصه چون راجع به اون سند داریم، یا مثلا داریم که مثلا فلان حکومت ایرانی که بعد از بنی عباس توی ایران ایجاد شد باعث شد که اسلام رو در مثلا فلان منطقه گسترش بده، این سند داریم راجع بهش. اینا که من تو این بحثای گذشته اشاره کردم، ولی انتظار ما این بود که خیلی بیشتر سند در اختیارمون باشه. ولی اون دو قرن سه قرن اول بعد از اسلام و همینطور قبل از اسلام، یعنی ما اونقدری هم اسناد مکتوبی از زمان ساسانیان دستمون نیست که بتونیم یک قضاوت یعنی اسنادی که مال اون زمان باشه، قدمت اون زمان. شاید مثلا الان محققان نوشتن راجع به اون زمان کتاب نوشتن، خب یه سری توی باستان شناسی پیدا کردن، یه سری هم حالا حدیات، یه سری هم از کتاب های یونانی ها هست. مثلا ما خیلی چیزامونو از تاریخ هرودوت میدونیم، خیلی چیزامونو از تواریخ یونانی مزاجی ها میدونیم، ولی خود ایران به عنوان چیز این نقطه ضعف رو داره که سند مکتوب کم تولید کرد یا به هر حال زیاد باقی نمون سند مکتوب بین ما ایرانی ها که بتونیم مبتنی بر اون سندها یک داوری دقیق تری رو داشته باشیم ده. و خب این یک نقطه ضعف تاریخی ما، حالا یا اسنادمون از بین رفته یا اصلا اسنادی رو تولید نکردیم توی این داستان. ولی یک سری اسنادی هست که این اسناد قدرت تاریخی عمیقی داره. یکیش یک کتابی هست به نام تاریخ سیستان که این کتاب تقریبا مال قرن پنجمه، یکی از قدیمی ترین کتاب ها، یکی از سه کتاب قدیم نثر فارسی ایرانیه.
بله.
و خیلی کتاب ارزشمندیه. ملک شعرای بهار این کتاب رو چیزی کرد، به اصطلاح تصحیح کرد و منتشر کرد. توی این کتاب یه سری رفرنس هایی وجود داره. میگم اگر این کتاب ها بیشتر بود ما رفرنس های بیشتری پیدا میکردیم.
بله.
ولی چون نیست مجبوریم بخیر هر چه که هست رو بتونیم در بیاریم. رفرنس جالبیه. میگه چون اسلام به سیستان آوردند، لشکر اسلام قوی گشت و جهانیان را معلوم گشت کسی را بر فرمان سماوی تاب نباشد و کار نه به عدت و سلاح و لشکر است. یعنی تعداد لشکر ایرانی ها خیلی بیشتر بود ولی قدرت اعراب بیشتر بود، الا به فرمان خدای تعالی. بعد ادامهش اینجا میگه و مردم سیستان را معلوم بود اندر آخر زمان بیرون آمدن مصطفی علیه السلام که بر حق است.
میدونستن پس.
خب نکنید این یه خط، این یه رفرنسه. و سیستان به صلح دادند.
با جنگ اعراب کاری پیش نبردن توی سیستان.
نه. چرا سیستان رو به صلح دادند؟ چون بر مردم سیستان معلوم بود اندر آخر زمان بیرون آمدن مصطفی علیه السلام. اینا کن این یک ادعا نیست. یه سند تاریخیه. ما داریم از بیرون از فضای اسلام، یعنی فرض کنیم که من مسلمان نیستم، شما مسلمان نیستیم، می‌خوام به عنوان تاریخ نگار یک مسئله تاریخی رو بررسی کنیم. این که در این کتاب تاریخی داره ذکر میکنه که قدمتش مال قرن پنجم تا ششم اینه هلوش ها هست، بخیر یکی از نسخ‌های قدیم ما ایرانی هست، یکی از اسنادی که ما بخواهد ما یکی از کتاب‌های قدیممون چه کتابیه، یکی از کتاب‌های قدیمی ما که مثلا میشونیم به عنوان سند تاریخی حساب بکنیم تاریخ سیستانه. از سیستان که میگیم منظور بخشی از افغانستان و این منطقه هم شامل میشه، فقط زابل و اطراف زابل نیست که شمال استان بلوچستان نیست، نه هم اونجا
منطقه
سیستان
که توی فکر میکنم پاکستان هم یه بخشیش
هست. آره، یه بخشی از پاکستان بخش افغانستان شامل میشه. بله. میگه مردم سیستان برایشون معلوم بود آمدن یک پیامبری به نام مصطفی. خب اینا هست نکنید توی مثلا کتاب‌های هندوها بشاراتی به آمدن یک شخصی به نام محمد در ریگستانی در سرزمین عربستان داده شده، اسمش هم محمده، تو یک غاری هم بهش وحی میشه.
عجب.
اسم مادرش آمنه است، اسم پدرش عبداللهه. این الان توی کتاب‌های متون مقدس آینه هندویسم هست. من اتفاقا یک مستندی رو خود بنده تهیه کردم به اسم The Prophet یا ترجمه فارسیش هست آن پیامبر. این مستند رو بخش رو توی هندوستان ساختم و رفتم با بزرگان هندویسم مصاحبه کردم راجع به همین موضوع. مثلا موضوع مستند همین بحث بشاراتی است که ادیان به پیامبر اسلام دادن، ولی از زبان خود ادیان، نه اینکه من بیام مثلا بگم آقا فلان دین بشارت داده شده. از دانی که لحظه تحقیق و پژوهش هستن میتونن را سرچ کنن تو اینترنت مستند رو پیدا کنن، مستند The Prophet یا آن پیامبر. توی این مستند آقای راوی شانکارا قشنگ اشاره میکنه، راوی شانکارا یکی از بزرگترین شخصیت های آینه هندویسمه، قشنگ اشاره میکنه میگه که توی کتاب مقدس ما اومده که یک شخصی به نام محمد در سرزمین عربستان متولد میشه. چیه دین جدید میاره، ناپاکی ها رو از بین میبره. کتابش هم هست، اما کتابش موجوده. مردم سیستان به این اطلاعات دسترسی داشتن، چون بخاطر سیستان اون موقع بخاطر نزدیک هندوستان بود دیگه. اسلام هنوز که به اون وقت پیشرفت نکرده، مردم اون زمان هندو بودن، یعنی این زرتشتی بودن، اون وقت هندو بودن، با هم دیگه بخاطر مراودات فرهنگی داشتن. تو متون زرتشتی هم بوده، تو متون هندویست هم بوده، تو متون بودیست هم بوده. مردم سیستان میدونستن که یه خبری هست، ولذا وقتی که آمد تطبیق دادن که این همون خبریست که باید بیاد. ولذا به جای اینکه با شمشیر به استقبال سپاه که از عربستان آمده بود برن، با گوسفند قربانی رفتن، گوسفند قربانی کردن، گل بردن، با صلح سیستان تقسیم کردن، تقدیم کردن و گفتم که ما مقاومت نمی کنیم و چی میشیم. بخش زیادشون هم اسلام آوردن. یکی از اولین نقاطی که توی ایران اسلام آورد منطقهش به صورت کلی، مثلا منطقه قم یکی از نقاطیست که زود، حالا بیشتر اون نقش مهاجرین اشعریون و اینا که آمدن توی قم، مردم قم مسلمان شدن، یکی از نقاطی که زود اسلام پذیرفت قم بود. یکی از نقاطی که زود... یا آوه بود، یک شهری از نزدیک ساوه به اسم آوه. دوستانی که از حالا میرن سمت ساوه، از اهالی ساوه فرس، اتفاقا یه امامزاده اونجا داره که جزء امامزاده های خیلی واجب و تعظیم ایران هم هست. مردم آوه بودن، مردم قم بودن و مردم سیستان بودن، جزء اولین، یعنی جزء شهرهایی که پیشتاز بودن در پذیرفتن
اسلام.
انتخابی اسلام، یعنی مدافع اسلام شدن و مروج اسلام شدن. یکیش مردم سیستان
هست.
چرا مردم سیستان مسلمان شدن؟ بخاطر اینکه به شرفشون دیده شد.
خب خیلی متشکرم جناب استاد، رو از شما نکات خیلی قشنگیه و قطعا این بحث از طرف شما ادامه هم پیدا میکنه، یعنی به همینجا ختم نمیشه. اون چیزی که شما توی پژوهشات بهش رسیدید خیلی مفصل تر از این هاست، ولی خب فرصت برنامه ما محدوده. الان توی صحبتاتون یه اشاره کردید به خاندان اشعریون که به قم اومدن و نقشی که داشتن در گسترش اسلام، پذیرش اسلام توسط مردم این منطقه، یا اون امامزادهی که در آوه هست و اون نقش بسیار برجسته‌ای که در تشیع اون منطقه داشت، در اسلام آوردن اون منطقه و بقیه شهرها. اینجا یه نکته ای رو باید بهش اشاره کنیم، بحث همین بزرگانه، همین کسایی که از ایران به استقبال اسلام رفتند و حتی شاید مهاجرت کردند. در رأس این بزرگواران باید جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه رو ما نام ببریم که خب ایشون در رأس همه اصحاب پیامبر و در رأس همه اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام افتخار ما ایرانیانه. ما مثل جناب سلمان داریم افراد دیگه ای رو که به عنوان اصحاب حضرات معصومین در تاریخ موندگار شده باشند یا خیر؟
خدمت شما هست که یکی از دلایل خیلی مهم نمیتونم ازش نام ببرم. نکنید اون زمان درسته که رفت و آمدها زیاد نبوده، کم بوده، به اصطلاح اونقدر ارتباطات بین مسلمان ها و بین ایران و عرب زیاد جدی نبوده، ولی هم زمان پیامبر و هم زمان اصحاب ما با یک مسئله روبرو هستیم به نام اصحاب ایرانی پیامبر.
یعنی تا این حد جایگاه داشتن، تعداد داشتن
زیاد. از آنی که از تحقیق هستن تو اینترنت اگر سرش بکنن، مقالات زیادی راجع به این افراد هست که شاهکارش سلمان فارسیه، ولی سلمان تنها یار ایرانی پیامبر اسلام نبود. خود پیامبر اسلام بعضاً تا 20 یار ایرانی براش، یعنی جز اصحاب ایرانی پیامبر شمرده شده.
عجب.
بخشی از اینها به خاطر مسائل که اون زمان به عنوان همین عده راهزنی میکردن توی راه ها، بعد کاروانا رو با بردگی میگرفتن، بعدا میان میفروختن، خب اینا باعث میشد که مثلا از یه منطقه به یه منطقه نقل مکان بکنم. بعد زمان پیامبر اسلام یک دستور پیامبر، یعنی پیامبر 35 روش دستور داد برای آزاد کردن برده ها. خیلی از اینها آزاد شدند. وقتی آزاد شدند موندن توی مدینه و شدن یار پیامبر، که یکی سلمانه. یه روز عمدی بخوری باید یه برده آزاد کنی، یه قسم نمیدونم چی بخوری باید یه برده آزاد کنی، نمیدونم مکاتبه کنید، تدبیر کنید، ام ولد چی، سی و چند از زکات آزاد کنید، از صدقه آزاد کنید، نمیدونم از چی آزاد کنید. سی و چند روش پیامبر اسلام دستور داد که اگر تکو بخوری برده آزاد کنی. یه حالت این شکلی هرکی که توانمنده این کار هست، تا صدقه بدی، عید فطر آزاد کن، چی آزاد کن، چی آزاد کن. خیلی از این برده ها آزاد شدن. مثلا یک موردی ما داریم به اسم امتون ایرانی، امتون فارسیه، که اصفهانی بوده، یک زن اصفهانی که اون به سلمان چی کرد، راه نمایی کرد که بوده پیش پیغمبر. مثلا اون قبل از سلمان مسلمان شده بود، یک کنیز اصفهانی که توی منطقه اونجا بود و اون به سلمان پیس کرد. ما یا مثلا یکی از اصحاب جنگ احده که توی جنگ یکی از این قدرهای کفار آمد میدون جنگ، این رفت میدانش با یک ضربه سرشو پروند. بعد وسط معرکه احد نعره کشید، حالا تعبیرش اینجوریه که این هازا ضربتو غلام فارسیه، این ضربه یک جوان ایرانیه. اصلا نعره میکشه تو میدان احد که این دست چیش میگن، دست پخت، ضربدست احسن، ضربدست یک ایرانی بود، تحویل بگیر. مثلا چرا این شکلی. بعد داداشش هم باز اومد، داداشمون کسی که کشته شد اومد مقابل این شخص وایساد، باز اون رو هم از وسط دو نیمه کرد و این دفعه گفتش که این ضربدست یک جوان انصاری هست، یک از انصار پیامبر. اول گفت این ضربدست یک جوان ایرانیه، دفعه دوم گفت این ضربدست یک جوان انصاریه، یکی از یاران پیامبره. میخوام بگم نقش ایرانی ها خیلی پررنگ بود توی چیز. بعد کاری که کردن، یعنی زرنگ، یعنی شاید مدیریتی که اهل بیت اینجا داشتن این بود که اصحاب ایرانی یه مدتی که آموزش میدیدند اینها رو بعد میگردوندن به منطق خودشون. مثلا سلمان کجا فوت کرد؟
مدائن.
خب سلمان مدینه بود. مدائن چی کار میکرد؟ چی فرستادش مدائن؟ سلمان نمیرفت مدائن. اومد با حضرت علی مشورت کرد، حضرت گفت برو. چون مردم مدائن حرف خدا رو از زبان تو باور میکنن، از زبان اون عربی که اومده شمشیر کشیده، ظلم کرده، فساد کرده باور نمیکنن. تو بود حرف خدا رو مردم مدائن برس. بعد اصلا ورود سلمان به مدائن چجوری بود؟ مردم مدائن انتظار داشتن که یک کبکبه بیاد، دبدبه بیاد، سلطنتی بیاد. دیدن که یه نفر سواد یه الاغ شده اومده. ازش پرسیدن که آقا شما سلمان رو ندیدی؟
اینقدر ناشناس و اینقدر ساده
اومد رفت دارالاماره، رفت توی دارالاماره، همونی که ازش پرسیدن که سلمان ندیدی، خود سلمانه. اومد اونجا و گفت مردم من نیومدم اینجا برای شما حکومت بکنم، من اومدم برای شما خدمت بکنم. اون داستانهایی که حالا عزیزانی که طوره بحث سلمان آشنایی دارن و بحث به اطلاع تسلط دادن میتونن مراجعه کنن و بحثش داشته باشن. ولی من عرضم اینه که علت گرایش ایرانی ها به اسلام یکی از نقش های مهم اون مربوط به اصحاب ایرانی پیامبره و اصحاب ایرانی اهل بیت. مثلا توی اهل بیت چندین و چند از تمام اصحاب چیز داریم، اصحاب ایرانی داریم که حتی به همین نامهای ایرانیشون حتی مثلا مشهورن، یعنی نه اینکه مثلا بگیم به نام چیزی مشهورن، اصلا به همین نام ایرانیشون مشهورن. افراد زیادی بودن که اینا چی بودن، از من حالا بخوام یکی یکی اسم ببرم خیلی یه بحث مفصلی میشه و طول میکشه بخوام یکی یکی اینا اسم ببرم، ولی اینا یاران ایرانی بودن، هیچ چیزی هم نبوده. از حالا ابو خالد کابلی حساب کن، نمیدونم از اصفهان داشتیم، از قزوین داشتیم، از ری داشتیم، از تبریز داشتیم، از دماوند داشتیم، از شهرهای مختلف ایران ما کسانی داشتیم که رفتن خدمت اصحاب، رفتن خدمت اهل بیت، علوم دین رو یاد گرفتن. بعد نگاه کنید ایرانی ها کلام خدا رو از زبان یک ایرانی که شنیدند اطمینان کردند. تا زمانی که اون کلام خدا رو اون کسی که شمشیر کشیده بود و اون کسی که ظلم کرده بود و اون کسی که داره مالیات میگیره و جزیه به ظلم میگیره اون داره کلام خدا رو میگه بهش اطمینان نکردن، گفتم که آقا ما جزیه میدیم ولی مسلمان نمیشیم. ولی وقتی که ایرانی ها اومدن پیش پیغمبر، اومدن پیش امام رضا، اومدن پیش به خدمت شما صحبت که امام علی، ما تو اصحاب امام علی چقدر ایرانی داریم. من دفعه قبل عرض کردم مختار بیشتر لشکریان مختار ایرانی بودن،
ایرانی بودن.
اینا یاران کی بودن؟ یاران امام حسین بودن، یاران امام سجاد بودن. اینا کسانی بودن که به هر حال جون خودشون رو دادن برای حمایت از امام حسین. نقش اصحاب ایرانی خودش، من الان وقت نمیشه امشب بخوام راجبش مفصل صحبت بکنم، ولی نقش خیلی چشمگیریه که من اجازه میخوام اگر حالتون بیشتر علاقه من رو در این بحث امشب جلسه بحث رو جمع بکنم اگر امکانش باشه، دیگه نخواهیم چیز کنیم ولی اجازه چون این خود همین اصحاب یه جلسه مفصل بحث میخواد، یعنی دونه به دونه این شخصیت ها باید بررسی بشه راجبش بحث بشه. ولی یه آیتم دیگه هم من اشاره بکنم اگر ندارم چقدر فرصت بدیم.
خودم 3 دقیقه فرصت داریم،
زمان خیلی کافی، این کمه. نقش خود حضرت سلطان ابوالحسن رضا علیه السلام و حضرت معصومه و امامزاده هایی که یعنی بیشتر شاهزاده هایی که وارد ایران شدن. امام رضا وقتی وارد نیشابور شد چه قلقله تو نیشابور راه افتاد. یک تحقیقی هست از زبان بیننده، اگر الان اهل تحقیق بکنن، یادمان‌های امام رضا تو مسیر، تو کرمان داره، تو اهواز داره، توی نمیدونم شوش داره، توی طبس داره، توی چی داره، تو شهرهای مختلف ما یادمان حرکت قدمگاه داریم از امام رضا. فقط قدمگاه نیشابور نیست، ما ده ها قدمگاه داریم، ده ها مسجد داریم که امام رضا تو اونجا نماز خونده، یاد کرده، غذا خورده، این همه یادمان ها مونده. و خود نقش حضرت سلطان ابوالحسن رضا و حرکتی که به سمت ایران کرد، خب این حرکت اولا یه شاهزاده است، یعنی قراره بشه ولیعهد، قراره بشه سلطان، مردم ایران خب یه جور دیگه بهش نگاه میکردن. نکته دوم که این فرزند علیه، خودش امامه، خودش عالمه. مناظراتی که برگزار کرد، ما چقدر مناظره داریم، مناظره امام رضا با اصحاب ادیان، خب اینا چقدر خود من بخوام راجع به این تو این دو دقیقه بحث کنم، بحثو تقریبا خلاص کردم،
وارد بحث شد
وارد بحث نشدم، ولی چقدر نقش تاثیرگذاری داشته خود سلطان ابوالحسن رضا.
خب حالا نمیدونم اگر که فرصت باشه برنامه‌های بعد یا یه برنامه مجزایی باز به اینم بپزشون، واقعا به قول شما بحثیه که نمیشه به این راحتی ازش گذشت و حالا دیال سلاطی چه باشه بتونیم توی برنامه مفصل بهش بپردازیم و نقش این بزرگواران رو که اومدن توی ایران و واقعا کشور ما رو افتخار دادن و مفتخرمون کردن به حضورشون، حضرت آقای امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و بسیاری از بزرگواران که اومدن، خب اینا واقعا نقش بسیار پررنگی داشتن، نمیشه چشم پوشید ازش و باید روش بحث کرد. انشالله یه فرصتی باشه و در این مورد هم از شما بشنویم. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از شما عزیزان بیننده‌ای که برنامه اینا گفته های ادیان رو تا این لحظه پیگیری کردید و همراه ما بودید. شبکه جهانی ولایت افتخارش شما عزیزان هستید و همراهی که با برنامه های این رسانه دارید. تا فرصتی دیگه و برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.